گفتگو.ir. بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از اینکه به برنامه های شبکه رادیوی گفتگو عنایت و توجه دارید. امیدوارم این برنامه ها نظر شما عزیزان رو جلب کنه. در ساعت 24 برنامه یاس کبود رو از رادیو گفتگو تقدیم می کنیم که به مناسبت ایام فاطمیه پخش میشه.
یاس کبود. بسم الله النور. عالم اسیر جزر و مد بیقراریت، طوفان چه کرده با دل دریا کناریت؟ رخ در محاق برده ای ماه نیم جان، نیری شده است روی تو از زخم کاریت. دریای صبر، کوه نجابت، شکوه عشق، حیرت زده است عاشقی از برج باریت. از خانه تو نور به افلاک می رود، جان ابو تراب سوی خاک می رود.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه یاس کبود رو تقدیمتون میکنیم به مناسبت شهادت حضرت صدیقه کبرا، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دخت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، با موضوعات مختلفی در مورد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. با ما همراه باشید.
همراهان گرامی، ویژه برنامه یاس کبود رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت کارشناسان محترم برنامه، جناب استاد آیت الله محمد هادی یوسفی غربی، محقق تاریخ و استاد حوزه، و همچنین سرکار خانم دکتر راضیه تبریزی اصفهانی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه هستیم. عرض سلام خدمت شما جناب استاد یوسفی غربی.
سلام علیکم و رحمت الله، موفق و منگل باشین.
خدمت شما هم سلام عرض میکنم سرکار خانم دکتر تبریزی، و سپاسگزارم از اینکه فرصت خودتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم متقابلا خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم. ایام فاطمیه رو خدمت دوستان عزیز تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که استفاده و بهره ما در این روزها و ساعات به بهترین شیوه در شناخت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و سیره و سبک زندگی ایشون صورت بپذیره.
بسیار خوب. در برنامه قبل فرمودید که پیامبر فدک رو به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نهله فرمودن، و در اصل این که حضرت زهرا سلام الله علیها بعدها این رو مطالبه کردند تفاوتی نیست و اختلافی نیست بین فریقین. اختلاف سر این هست که این مطالبه به ارث بود یا به نهله بود. به تعبیری حالا این نهله رو مسامحتاً میتونیم هدیه بگیم، اینکه پیامبر فدک رو به فاطمه زهرا سلام الله علیها هدیه دادند، به روایت مورخان و محققان و اندیشمندان شیعه. و بعدن که این بازپس گرفته شد بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت زهرا سلام الله علیها فدک رو مطالبه کردند از خلیفه اول، و خلیفه اول شاهد خواستند بر این مطلب، و حضرت زهرا سلام الله علیها امیرالمؤمنین و حسنین علیهم السلام رو به همراه ام ایمن به شهادت گرفتند، و اینها اومدند و شهادت دادند، و البته این شهادات قبول نشد. به روایت شیعه بعد از اینکه این نهله و هدیه بودن رد شد و شهادت این بزرگواران هم قبول نشد، بعد از اون بحث ارث به میان اومد. ولی خب به روایت اهل سنت از همون ابتدا بحث ارث رو مطالبه کردن حضرت زهرا سلام الله علیها، که البته حالا به اون تفاصیل بحث ارث بودن هم رد شد. این که چرا شهادت حضرت معصومین امیرالمومنین علیه السلام به حسنه علیهم السلام رد شد و بعد بحث ارث اومد، مطلبی است که می‌خوایم از زبان شما بشنویم جناب استاد یوسفی قرعوی.
بله، البته بنابر اون چی که ما در طرقمون و اسانیدمون و اخبارمون و روایاتمون آمده است و جای تردید و تشکیک نیست، این است که ابتدا مطالبه به نحله بود نه به ارث. بله مطالبه به ارث شد، اما حالت ثانوی و تنازلی داشت. اول چون مطالبه به نحله کردند و اونها مطالبه به شهود کردند که پیغمبر واگذار کرده است، بالاخره امیرالمؤمنین و حسنین و ام ایمن فقط شاهد بر نحله، یعنی واگذاری به صورت به قول شما هدیه از سوی پیغمبر به حضرت زهرا، که وقت این شهادت پذیرفته نشد. و معنای پذیرفته نشدن این شهادت، پذیرفته نشدن شهادت قرآنی به طهارت اهل بیت و قدر متیقن اهل بیت، همین ها هستن، یعنی حضرت امیر المومنین و حضرت زهرا و حسنین علیهم السلام،
جای تطهیر در شهادت
قدر متیقن از مصداق اهل بیت در آیه تطهیر. کسی که تشکیک در صحت شهادت اینها میکند، معناش این است که تشکیک در صحت مفاد تطهیری آیه میکند، که آیه تطهیر انگار نه انگار که اثری داشته باشه یا دلالتی داشته باشد
بر چه بهانه اون وقت این شهادت رو رد کردن.
اون وقت امیرالمومنین رو به عنوان اینکه
زینت
شوهر بله شوهر حضرت زهرا است، بنابراین طبعا منتفع از این میشد که این فدک از حضرت زهرا باشد. حسنین رم به بهانه اینکه به حسب ظاهر چون بالغ نبودن اون وقت، کمتر از 10 سال سن داشتن، و ام ایمن رو خیلی صریح به عنوان اینکه انها امرأتون اعجمیتون لا تفصح. ام ایمن حبشی بود، از حبشیان حبشه یا آفریقا بود، لذاست که متهمش کرد خلیفه دوم به این که این اصلا عربی درست سرش نمیشد که حالا بخواد شهادت بدهد که من بودم و دیدم که پیغمبر اکرم فدک رو به حضرت زهرا واگذار کرد، واگذار شفاهی نه واگذار کتبی. و چون جای تصور و توهم غصب و این مسائل نبود، ولذاست که ثبتی هم نشد، ثبت نشدنش به این جهته. حالا بالاخره اول ادعای نحله بود که چون رد شد، این دفعه به طور تنازلی ثانوی ادعا شد که نحله نخواستیم. نحله را حالا به قول شما میگید که شهود کافی نیست، نخواستیم. اما چیزی که عام است و ما هم مثل دیگر مردم مشمول اون قاعده عمومی هستیم
و نیاز به این... شهود هم نداره،
بله مسئله ارثه. ولی اهل سنت به عکسش میکنن. اهل سنت در ادعاهاشون اول میگن حضرت مطالبه به ارث کرد و چون روبرو شد با اون تیکه حدیثی که ابوبکر از پیغمبر اکرم نقل کرد، گرچه احدی برای شهادت این که پیغمبر چون این حدیثی را با این تتمه به خصوص فرموده باشد،
که مطلقنا و صدقه،
جز عایشه دختر ابوبکر و جز یه مالک ابن کزایی که عرب بیابانی بود، از اعراب بود و قبل و بعد از اون روز در مدینه دینه نشد، تصادفا اون روز از بیرون آمده بود مدینه و این شهادت رو اونجا وقتی که دید ابوبکر در مجلس، در مجلس عام در مسجد پیغمبر چون این حدیث رو عنوان کرده و احدی از مهاجر و انصار حاضر شهادت به صحت ادعای ابوبکر نمیدن، لذا او متبرع شد و شهادت به اینکه بله منم چون این حدیثی را از پیغمبر شنیده ام داد و دیگه بعد از اون روز اصلا پیداش نشد. حالا وقت میگن چون مسئله ارث که ابتدا ادعا شد به این حدیث رد شد، بله. یعنی که انه یک حکم استثنایی خاص دارد پیغمبران و به خصوص پیغمبر اسلام نسبت به دخترش حضرت زهرا علیه السلام، که طبق این حدیث اون چه که پیغمبر رها میکند اصلا به ارث برده میشد، جزء صدقات عامه است. پس یه همچین اختلافی در موضوع تقدم و تأخر ارث و نحله بین شیعه و غیر شیعه هست، اما به قول آقایون فقها و اصولیون در اصل مطالبه یه اجماع مرکب هست، یعنی اصل مطالبه مسلمه، اگر خلافی باشه صرفا خلاف در تقدم و تأخر این مطالبه ها که هر دوش مطالبه است.
بله.
دو نوع مطالبه است. در تقدم و تأخرش اگر اختلافی باشد به علاوه در اصل مطالبه هیچ اختلافی نیست.
هیچگاه دعوت اسلام ابتداءً با جنگ و خشونت نبوده، بلکه همونطور که قرآن در آیه ششم سوره توبه می‌فرماید فَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، حتی اگر یکی از مشرکین استجارک، از تو خواست که مهلت به او بدی، فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اینقدر بهش وقت بده و فرصت بده که کلام خدا رو
پناه بده، به
پناه بده که بپذیره، بشنوه، و پس از اون، بعد از اینکه حجت برش تمام شد و باز هم انکار رو روی آورد بهش، اون موقع است که دیگه فضایی پیش میاد که دیگه باید قاطعیت و مثلا ابهت جامعه اسلامی در نظر گرفته بشه. پس بنابراین اصل اولی در تعامل مسلمین با سایر تمدن‌ها و دولت‌ها و حکومت‌ها اینه که از طریق سلم و از راه گفتگو و از راه مذاکره صورت بگیره، ولی اگر این مذاکرات صورت گرفته نهایتاً منجر به این شد که عهدی شکسته بشه، تعاملی صورت گرفته ولی بعد می‌بینی که برخلاف اون تعامل داره از پشت خنجر زده میشه، و خب مسائلی که دیگه از اونجا به بعد کیاست و ظرافتی میخواد برای اینکه امت اسلامی دچار ضرر و زیانهایی نشه، از اونجا به بعد به نظرم میرسه که سیاست کلی حاکم بر جهان، نه فقط دنیای اسلام، بر این قرار میگیره که از شیوه ها و شگرد هایی که حق مسلمین حفظ بشه استفاده بشه.
تشکر میکنم از شما سرکار خانم دکتر تبریزی. حضرت آیت الله قرروی، ما این سوال رو از شما داشته باشیم که چرا مردم در اون فضا سکوت کردند و به دفاع از حضرت زهرا سلام الله علیها نپرداختند؟
بله، البته بنابر خبری که در مورد خطبه وارد شده، همطور است که شما نقل کردید، انعکاس موجود در خبر همینه. و اما اون مسئله این که شبها رفته باشند در خانه مهاجر و انصار، متاسفانه اون چه که در مجالس و محافل ما سر زبونها بیشتر شایعه، 40 شبانه روز امیرالمومنین علیه السلام حضرت زهرا علیه السلام رو بر درازگوشی سوار می کرد، و مثلا که انه سوار کردن بر درازگوش رو در ادامه مصیبت ها و زخم هایی که حضرت زهرا علیه السلام برداشته تلقی می کنند.
بله.
در صورتی که اون چه که صحت داره که من در کتابم موسوعة التاریخ الاسلامی جلد 4 که به فارسی هم ترجمه شده ولی متاسفانه بله، هنوز منتشر نشده، به اسم تاریخ تحقیقی اسلام، اونجا ادلهش رو آوردم که اون چه که ثابته فقط 4 شبه، نه 40 شب، و اون هم مطالبه از مهاجرین نبود، چون مهاجرین تقریبا غیر از سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و اون وقت طلحه و زبیر هم جزء مهاجرینی بودند که در رکاب امیرالمومنین علیه السلام بودند. غیر از اینها کسی نبود که حضرت بخواد برد ازشون مطالبه‌ای بکنه. اینها خودشون در منزل امیرالمومنین اون ایام تحصن می‌نشستند، به طرفداری می‌نشستند. بنابراین عطف مهاجرین عطف به جایی نیست، عطف بیجاست، و فقط مطالبه از انصار بود، و در میان انصارم اونی که به خصوص نام برده شده به عنوان یک نام‌آور، نامدار از میان صحابه، معاذ بن جبله که در اواخر عمر پیغمبر اکرم همونطوری که امیرالمومنین علیه السلام را به یمن فرستاده بود، معاذ بن جبل رو هم به یمن فرستاده بود، خالد بن ولید رو هم به یمن فرستاده بود. در سال آخر عمر پیغمبر اکرم معاذ بن جبل از یمن برگشته بود، و لذاست که امیرالمومنین با حضرت زهرا رفتند و مطالبه کردند، و پسر معاذ بن جبل سر رسید و ملاحظه کرد که بانوی محترمی و اینها رفتن که انهو نمی شناخته، مثلا شاید به تاریکی شب نشناخته، یا شاید امیرالمومنین رو درست ندیده، ولذا بنابر خبر از پدرش پرسید که کی بود، و پدرش گفت که حضرت زهرا علیه السلام بود، و پرسید که اجابتش کردی؟ گفت نه، گفت که تا آخر عمرم کلمه ای با تو حرف نمی زنم، و همینطورم شد، ادامه داد تا آخر عمرش. پسر معاذ بن جبل نامش الان یادم نیست. یکی دیگه هم اضافه بر این شده، عطف بر این شده مخصوصا از همین جهت که پسر غیرت بیشترش گرفت و باز به پدرش گفت تا آخر عمر باش حرف نمیزند و نزد تا مرد، سعد ابن عباده، یعنی همون شخص نامدار از انصاری که اتفاقا اینها چون از رسیدن خلافت به امیرالمؤمنین چندان امیدی نداشتند و طبق تحلیل اجتماعی میدانستند که مهاجرین زیر بار این امر نمیرند و حتما به صورت تشکیلاتی و منظم حزبوار حزبگونه اینها برخورد خواهند کرد و خلافت رو از دست امیرالمؤمنین خواهند ربود و چون اونها مهاجر بودند و اینها انصار بودند و از این جهت رقابتی داشتند که نکند اینها دیگه تا آخر عمر سوار سر ما بشن و مثلا ما زحمت کشیدیم پای اسلام و اینها بهرشو بخوان ببرند و همچنان بر سر ما مسلط باشند، ولذاست که اینا در سقیفه بنی ساعده جمع شدند برای اینکه با خود سعد ابن عباده بیعت کنند نه با امیرالمؤمنین علیه السلام. ولی خب اونها فهمیدند و آمدند و وضعیت اینها را، یعنی توانستند تفرقه در میان اینها ایجاد کنند و بالاخره گوی را اونها رو بودند. بنابراین پس سعد ابن عباده میگد پسرش قیس ابن سعد ابن عباده از پدرش پرسید که این کی بود و او گفت حضرت زهرا علیه السلام و اجابت کردی؟ گفت نه. گفت من تا آخر عمر با تو حرفی ندارم. و بعدم خب در زمان خلیفه دوم سعد ابن عباده را فرستادن شام و در تاریکی شب یه تیری به تاریکی زدند و او رو از بین بردند و بعد گذاشتن بر گردن جنیان که جنیان او را کشتند. شعرم از زبان جنیان درست کردند: قد قتلنا سید الخزرج سعد بن عباده و رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده الى اخره.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای یوسفی قروی. سرکار خانم دکتر تبریزی، ما این فضای در واقع سکوت و خفقانی که در اون زمان بود و در واقع سکوتی که در مقابل دادخواهی و یاریخواهی حضرت زهرا سلام الله علیها مردم داشتند و پاسخ حضرت را ندادند از زبان حضرت آیت الله یوسفی قروی شنیدیم. یک نکته‌ای که اینجا مطرح هست، نکته‌ای است که در خطبه فدکی حضرت زهرا سلام الله علیها به اون اشاره می‌کنم که لئن شکرتم لازیدن نکم ولی این کفرتم این عذابی لشدید. حالا این تعبیر آیه قرآن هست که حضرت با تعبیر دیگری اون رو به کار میبرن که حضرت علی به اون اشاره میکنید. حالا در اشعار شاعران هم هست که شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. به نظر میرسه حضرت زهرا سلام الله علیها با این در واقع سکوت ها و با این عدم یاریگری ها و اون چه که حضرت آیت الله قروی هم اشاره کردن که حالا اون چند روزی که می رفتند در به خانه انصار و از اونها کمک می خواستند و اونها به دلایل مختلف سکوت می کردند و یاری نمی کردند، حضرت سابقه اینها رو دارند که اینها حالا چه 4 روز چه 40 روز حضرت می دونن که اینها نعمت ولایت رو قدر نمی دونن و در واقع این نعمت ولایت که بزرگترین نعمت خداست و خداوند در قرآن هم به اتمام نعمت یاد کرده از اون الیام اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، نعمتم رو تمام کردم. این در واقع تمام نعمت و این بالاترین نعمت رو گویا حضرت میخواد در خطبه فدکیه بهش اشاره بفرماید که تأکید میکند که لئن شکرتم لازیدن نکم، اگر نعمت خدا رو شکر کنید خداوند برای شما زیاد میکنه.
بله، کاملا فرمایش شما صحیح هست. در همون ابتدای خطبه همونطور که در بخش قبلی بحث بیان شد، حضرت زهرا سلام الله علیها بحث حمد بر نعمت رو و آلاء الهی رو مطرح میکنن و اینطور بیان میکنن که اگر حمد و شکری بر نعمتهای خداوند باشه قطعا این نعمت افزونتر میشه و به اصطلاح فزونی پیدا میکنه. همونطور که در مباحث قبلی هم اشاره شد، تمام کلامات خطبه برگرفته از آیات قرآن کریم هستش، یعنی یا خود آیه صراحتن در متن و در کلام حضرت موجوده یا اشاره ای که ایشون از مفهوم و محتوای آیه داشتن و مفهوم گیری درستی که از بیانات قرآنی داشتند مورد لحاظ قرار گرفته. و به اصطلاح همین بحثی که فرمودید، بحث شکر نعمت که ایجاد نعمت بیشتر بیشتر و فزونتر میکنه که در آیه 7 سوره ابراهیم به اون اشاره شده و از تعزن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، که اگر که به شما پروردگار اجازه داد بر نعمتی و به اصطلاح شما رو مشمول نعمتی کرد اگر شکر کردید، که شکر رو تعبیری که مفسران ازش دارن اینه که استفاده صحیح از نعمت تعبیر شده ازش، پس از اون نعمت بر شما ازید میشه، زیاد میشه، و اگر کفر ورزیدید، یعنی اون نعمت رو پوشوندید، ازش استفاده صحیحی نکردید، ان عذابی لشدید. جالبه که در نظر بگیریم این آیات از چه سیاق و محتوایی برخوردار بودن و در چه فضایی این آیه هفتم سوره ابراهیم که اشاره داره به شکر نعمت صادر شده. این آیه در سیاق آیات سوره ابراهیم و در بحث هدایت موسی بیان میشه که پس از اینکه حضرت موسی به عنوان پیامبری که ارسال شده به سمت بنی اسرائیل برای هدایت اونها و گفته میشه که ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، یعنی موسی برو برای اینکه اینها رو قومت رو خارج بکنی از ظلمت به سوی نور، و ذکر هم به ایام الله، و اونها رو متذکر کنی به ایام الله، که مفسر گرانقدر شیعه حضرت آیت الله طباطبایی در تفسیر خودشون ذکر میکنن ایام الله زمانهای خاصی هستن، زمانهایی هستن که نعمت الهی در اونها تجلی خاصی پیدا کرده و منظور همون زمانی هستش که هدایت شامل حال مردم میشه. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور و از قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم، یاد بیارید زمانی که موسی گفت نعمت خدا رو به یاد میارین، از انجیناکم من آل فرعون، وقتی که شما رو نجات داد از فرعون، یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و الاخرایه، که اشاره داره به یک زمان ظلمتی که انسانها در اون در فقر هدایتی به سر می بردن و اون برهه زمانی موساس و تعاملی که با اون با بنی اسرائیل انجام میده و اونها رو بهشون یادآوری میکنه که به ایام خداوند توجه داشته باشید که در اون هدایت خاص خداوند صورت گرفته. و دقیقاً مستاق این آیه رو حضرت زهرا سلام الله علیها در زمان خاصی که دارن خطبه رو بیان میکنن میبینن و بیان میکنن که الان جامعه در بحران معنوی به سر میبره و لازمه که برای اینکه این بحران معنوی به اصطلاح به سمت و سوی هدایت منجر بشه، حتما افراد از نعمت ولایتی که هست استفاده صحیح بکنن، شکر بکنن و ذکرهم به ایام الله، و یاد بیارن زمانی که پیامبر مبعوث شد بر اونها رو هدایت کرد. و در ادامه خطبه هم هست که چه زمانهایی بر شما گذشت، در تشنگی بودید، در فقر بودید، در آفتاب سوزان بودید، که اینها تشبیه‌های به همون زمان ظلمت و زمان نادانی و فقر و جاهلیتی که در اون به سر می‌بردن. و بعد می‌فرمایند که حالا به شکرانه این مثلا خروج از این وضعیت بیاید به سمت همون نعمتی که هست، که همون نعمت ولایته، و از اون استفاده کنید.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر تبریزی اصفهانی، همچنین از شما استاد ارجمند حضرت آیت الله قروی از اینکه فرصت خودتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. سپاسگزاریم بار دیگر. این ایام عزاداری رو خدمت شما تسلیت عرض می‌کنیم و با شما خداحافظی می‌کنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه یاس کبود با ما همراه بودین سپاسگزاریم، و ضمن عرض تسلیت مجدد آرزو میکنیم که روزی در بقی به زیارت حضرتش نائل بشیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمانهای مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارتهای گسترده به آنها، در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3*14 و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60 37 92 82 00 00 00 00 07 و شماره شبای IR 320 21 6 0 1016 4 0 526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 MHz بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم فرجاء الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
با ما باشید با رادیو گفتگو. www.radiogoftegu.ir
بهینه بهینه
سلام خانم مهندس بهینه.
سلام آقای معلم، ممنون دعوتم کردیم منم سر کلاس باشم.
آقای معلم، امروز قرار خانم مهندس بهینه معلم باشه. آقای معلم،
راستش اگه خانم مهندس افتخار بدن و تو این کلاس 30 نفره نکته یا پیام آموزشی در رابطه با مصرف گاز بفرمایند خیلی ممنون میشم.
یعنی الان همه بچه‌ها دارن منو میبینن؟
نه نه، صداتون رو میشنوم خانم مهندس.
بالاخره حجم گاز تولیدی تو کشور محدوده و باید بین همه مردم در جای جای این کشور پهناور توزیع بشه. ولی ممکنه به نقاط دور افتاده نرسه،
به ویژه در فصول سرد سال، زمانی که مصرف گاز زیاده.
بله دقیقاً.
ساده ترین کاری که میشه کرد چیه خانم مهندس؟
ساده ترین کار اینه که 1. هر جا هستیم همین الان بلند شیم. 2. بریم سراغ بخاری یا رادیاتور یا آبگرم کن یا اجاق گاز. 3. یه درجه از دمای اونو کم کنیم یا شعله رو کمتر کنیم. 4. برگردیم بشینیم همون جای قبلی. کجا رفتی کمون؟ کجا رفتی جمع؟ کلاس تعطیل شد آقای معلم.
نه نه، میرم سمت بخاری، الان برمیگردم خانم مهندس.
شرکت ملی گاز ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 15 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. دوره از جشنواره در 4 بخش رقابتی، فیلم ما، اکران مردمی، جوایز مردمی برگزار می گردد. محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، جمهور پیروز، عدالت، رویای ایرانی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی. علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم داستانی، فیلم مستند، پویا نمایی، نما آهنگ